ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 33، فرازهایی زندگی شهید ولی الله چراغچی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید ولی الله چراغچی مسجدی، تاریخ تولد 1 مهر 1337، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 18 فروردین 1364، محل شهادت بیمارستان شهدای تهران، آخرین سمت قائم مقام لشکر پنج نصر، گلزار بهشت امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. ولی الله چراغچی مسجدی مهر ماه سال 1337 در مشهد مقدس متولد شد. پدرش نان پدری را خورده بود که افتخار روشن کردن چراغ گلدسته های مسجد جامع و حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام را در طلوع صبح به عهده داشت. از این رو چراغچی لقب گرفت. در کودکی به یکی از مدارس علمی مذهبی به نام نقویه رفت و مدت 3 سال در آنجا درس خواند. سپس برای گذراندن دوره ابتدایی پا به مدرسه نهاد. در دبیرستان دانش بزرگ نیا که بعداً فردوسی نام گرفت در رشته ریاضی تحصیل کرد. سال 1356-1357 پس از شرکت در کنکور در رشته مهندسی علوم دانشگاه بیرجند پذیرفته شد. با اوجگیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی فعالیت سیاسی مذهبی خود را قوت بخشید و در صحنه مبارزه با طاغوت گام نهاد. با علمای بزرگ مشهد ارتباط داشت و در همان روزها با محمود کاوه آشنا شد. سال 1357-1358 با تعطیلی دانشگاه ها فعالیت خود را در ارتش 20 میلیونی آغاز کرد و در کلاس های نظامی به تعلیم افراد پرداخت. با تشکیل سپاه وارد این ارگان شد و دانشگاه را رها کرد. با آغاز اولین خیانت های داخلی ضد انقلاب در گنبد به این منطقه رفت و در آنجا از خود دلاوری ها به جا گذاشت. مسئولیت های او در جبهه عبارت است از فرماندهی گردان، مسئول طرح عملیات تیپ 21 امام رضا علیه السلام، فرماندهی تیپ 21 امام رضا علیه السلام، مسئول طرح و عملیات منطقه 6 سپاه، مسئول طرح و عملیات و قائم مقام فرمانده لشکر 5 نصر خراسان. چراغچی از قدرت برنامه ریزی و طراحی بی نظیری برخوردار بود. در عملیات بستان، طرح او برای تصرف آنجا مورد توجه و تصویب تمام فرماندهان قرار گرفت. در مورد خصوصیات اخلاقی او باید گفت که تواضع و فروتنی بیش از حدش خیلی از دوستان و حتی بیگانه ها را بارها خجل و شرمنده کرده بود. خیشتنداری، توکل و خونسردیش حتی در اوج مشکلات و فشار زیاد کار زمانزد همسنگرانش بود. نماز شبهای پرشور و مداوم او در نیمه شب جبهه ها الگویی برای همه بود. علاقه زیادی نسبت به امام خمینی داشت و مطیع امر ایشان بود. در سال 1361 با خانم تهمینه عرفانیان ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دختری به نام فاطمه است. او در پی اصرارهای بسیار خانوادهش در امر ازدواج شرط کرده بود همسری خواهد گرفت که حضور همیشه ی او را در جبهه بپذیرد. هنوز 3-4 روز از ازدواجش نگذشته بود که به جبهه برگشت. هرگاه با اعتراض همرزمانش روبرو می شد که چرا به خانواده تلفن نمی زنی، پاسخ می داد چون هر وقت با خانواده تماس می گیرم بخشی از فکر مرا که باید تماماً در خدمت جنگ باشد مشغول می کند. به همین خاطر تماس نمی گیرم تا این حالت از بین برود. در عملیات چذابه از ناحیه دست و پا مجروح شد ولی با این وجود استراحت نکرد. حاضر نبود مرخصی برود تا اینکه از شدت جراحات وارده حالش وخیم شد و با اجبار وی را به پشت جبهه انتقال دادند. در یکی از حمله ها ترکشی به او اصابت کرد و به پشت دریچه قلبش رسید، اما مدام می گفت چیزی نیست، من حالم خیلی خوب است. شما بهتر است به فکر جنگ و بچه های بسیجی در خط مقدم باشید. ولی الله چراغچی در عملیات ظفر آفرین بدر بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر مجروح شد و سپس در بیمارستان شهدای تهران بستری گردید. او سرانجام پس از 23 روز بیهوشی در 18 فروردین ماه سال 1364 به درجه رفیع شهادت نائل گشت و پیکر مطهرش در گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام در مشهد آرام گرفت. باب دوم، ندای رحمانی، روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. 4-5 ماه باردار بودم و در اتاق تنها نشسته بودم که یک بار صدایی از درون شنیدم، مثل اینکه کسی با من صحبت می کرد. هرچه به اطراف نگاه کردم کسی نبود و چیزی ندیدم. دوباره صدا را شنیدم، ندایی آشنا با طبیعتم که از درونم بر می خواست و با گوش ظاهر و باطن می شنیدم. صدایی روحانی که مرا سراپا گوش می کرد. هر چه دقت کردم بالاخره نفهمیدم چه گفت، اما یقین دارم که یک ندای رحمانی بود و خبر از بزرگی و پاکی فرزندم می داد. از آن به بعد تا پس از تولد و حتی پایان شیرخوارگی فرزندم به نوارهای مذهبی و روزه، خصوصا مصیبت امام حسین علیه السلام، گوش می دادم. وقتی که ولی الله به دنیا آمد و او را به حمام بردیم، تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بود. پدرش از این بابت خیلی خوشحال شد، این همزمانی را به فال نیک گرفت و تمام منزل را چراغانی کرد و شیرینی مفصلی داد. باب سوم، تحمل، روایتی از غلام رضا چراغچی مسجدی، پدر شهید. از همان ابتدای کودکی یک خویشتنداری و تحمل غیر معمولی را در او می دیدم. یادم هست داخل حیاتمان کنار دیوار تخته‌هایی نصب کرده و رویش گلدان بزرگی گذاشته بودیم. آن وقتها رسم بود و معمولاً برای زیبایی منزل از این کارها می کردند. دو طرف تخته را با چند نخ زخیم به بالای دیوار قاب می کردند و جا گلدانی درست می کردند. داشتم گلدان را آب می دادم. پسرم زیر تخت پایین دیوار ایستاده بود و به گلدان نگاه می کرد. یک بار نخها پاره شد و گلدان روی سر او افتاد. خون فواره زد و روی آجرهای دیوار و کف حیاط ریخت. مادرش کنار پنجره بود تا چشمش به ولی افتاد. فریاد زدم وای بچم مرد. انتظارمان این بود که ولی جیغ و داد کند و سر و صدا راه بیندازد، اما وقتی نگرانی ما را دید صدایش را فرو خورد و زود ساکت شد. گفت ناراحت نباشید، کاری نشد. فوراً از خاکسترهای اجاق کنار دیوار برداشتیم و روی زخمش گذاشتیم. خون بند آمد. بعد هم مقداری دارو زدیم که الحمدلله زخم خوب شد. باب چهارم، دوره قرآن. روایتی از غلام رضا چراغچی مسجدی، پدر شهید. از 7 سالگی دوره قرآن داشت. شبهای جمعه چند تا از بچه های محل و دوستانش رو جمع می کرد و به خانه می آورد. مثل آدم بزرگ ها لوح می گذاشتند و قرآن می خواندند. با خودشان عالمی داشتند. پولهایشان رو جمع می کردند و پرچم درست می کردند. پرچم های سبز رنگ. روی هر کدام از آنها یا حسین، یا علی، یا زهرا می نوشتند و به در و دیوار نصب می کردند. بعد از دوره قرآن لوحا را جمع می کردند، داخل جعبه می گذاشتند تا برای جمعه بعد آماده باشد. موقع عزاداری چراغ‌ها را خاموش می کردند و سینه می زدند. همه فامیل از کارهای او خوششان می آمد. همت خوبی داشت. در طول هفته پولهایش را جمع می کرد و برای شبهایی که مراسم داشت خرمای شیرینی می خرید تا مراسم بزرگان تری داشته باشد. باب پنجم، روزدار کوچک. روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. هنوز 10 سال بیشتر نداشت که اصرار میکرد مثل ما روزه بگیرد. یکی دو بار سحر بیدارش کردم، اما شبهای بعد منصرف شدم. آخر کوچک بود و می ترسیدم بر اثر روزه مریض بشود. غافل از اینکه او بدون سحری روزه می گیرد. وقتی فهمیدم بی سحری روزه گرفته خیلی ناراحت شدم. می گفتم مادر جان، خدا گفته پسرها از 15 سالگی روزه بگیرند. تو کوچکتری و نباید روزه بگیری. در جواب می گفت اما من آمادگی دارم. خدا هم که نگفته زودتر از 15 سالگی روزه نگیرید. پس روزه میگیرم. از آن به بعد مجبور شدم سحرها بیدارش کنم. باب ششم، اهمیت به نماز. روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. بیشتر فامیل میگفتند خوش به حالتان که همچین پسری دارید. اگر پسر ما بود یک لحظه از او غافل نمی شدیم. این حرف ها رو وقتی می زدند که می دیدند همه بچه های فامیل را جمع کرده و نماز جماعت می خوانند. خودش معمولاً پیش نماز بود، وضو می گرفت و از دیگران هم می خواست وضو بگیرند و نماز جماعت بخوانند. به دخترها می گفت شما عقب بایستید و پسرها را پشت سر خودش قرار می داد. باب هفتم، مبارزه با طاغوت. روایتی از غلام رضا چراغچی مسجدی، پدر شهید. بعضی شبها دیر به خانه می آمد. دلمان به 1000 راه می رفت که خدایا کجا رفته و چه اتفاقی افتاده است. نیمه های شب می دیدم آهسته به خانه می آید، در حالی که زیر لباس و میان دستهایش کلی اعلامیه داشت. می گفت به کسی چیزی نگویید، اینها اعلامیه های آقای خمینی است و باید فردا اول وقت پخش کنم. نزدیک صبح از خانه بیرون می رفت و مخفیانه اعلامیه ها را پخش می کرد. می گفتم پسر جان مواظب باش، خدای نکرده اتفاقی نیفتد. با لبخندی می گفت به لطف خدا مشکلی پیش نمی آید. و این شد اولین مبارزه های او با طاغوت. باب هشتم، اولین زن شهید. روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. عمه ایشان در تظاهرات علیه رژیم ستمشاهی در چهارراه لشکر مشهد شهید شده بود. وقتی پدر ولی الله موضوع را فهمید خیلی ناراحت شد و به بیمارستان رفت تا پیکر خواهرش را تحویل بگیرد. ولی الله ذوق زده و با خوشحالی به خانه آمد. به او گفتم مگر دیوانه شده ای؟ این کارها چیست که انجام می دهی؟ الان می روم نقل می گیرم و بین فامیل پخش می کنم و می گویم باعث افتخار ماست که از خانواده ما یک زن در راه رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی به شهادت رسیده است. ناراحت شدم و گفتم این حرفا را جلوی کسی نگویی که ناراحت می شوند. گفت شما نمی دانید این موضوع چقدر با اهمیت است و باعث افتخار ماست، و مدام در حال گفتن ذکر الحمدلله رب العالمین بود. بعد هم گفت کاش من هم شهید می شدم. مدتی گذشت. پسرعمه ایشان که مادرشان شهید شده بود مبارزه خودش را گسترده کرد. وقتی به او می گفتیم حاج آقا شما دیگر دست بردارید، مادرتان که رفت بس است، دیگر شما نمی خواهد بروید، می گفت مادرم یک زن بود که در این راه شهید شد، من چطور می توانم بنشینم و صبر کنم؟ ولی الله هم در این مورد به شدت از ایشان حمایت می کرد و در تمام مراحل او را یاری می رساند. باب نهم، اعظام. روایتی از علی اکبر زنده دل، هم رسم شهید. سومین نوبت اعزام بود. بعد از اینکه بسیج زیر نظر سپاه آمد، آقای ابراهیم زاده در حال تصمیم گیری بود. چند لحظه ایستاد، نمیدانم به کجا نگاه میکرد. آقا ولی با دلی پر اشک میریخت. یک بلوز خاکی تنش بود و با آستین اشکهایش رو پاک میکرد و با آقای ابراهیم زاده میگفت اکبر آقا شما رو به خدا بزنیم برم جبهه. چرا نمیذارین؟ همه یه بچه ها میرن تو جهاد شرکت میکنن، چرا شما به من اجازه نمیدین؟ میدونم که لیاقتم کمه ولی لطفا اجازه بدیم برم. آنقدر گریه کرد که آقای ابراهیم زاده بالاخره به ایشان اجازه داد و در همون نوبت اعزام شد. باب دهم، ما مأمور به وظیفه این. روایتی از علی اصغر کمالی پور، هم رسم شهید. بعد از عملیات رمضان که به شکست رزمندگان منجر شد، ایشان برای بچه ها صحبت می کردند و می گفتند شکست و پیروزی برای ما معنا ندارد. ما مأمور به وظیفه این و باید به دستور حضرت امام عمل کنیم. نگران نباشید که در این عملیات نتوانستیم موفقیت کسب کنیم، در عملیات دیگر انشاءالله موفق می شویم. ما معذفیم که طبق آیه وعدو لهم ما استطعتم من قوتن عمل و نتیجه را به خدا واگذار کنیم. با صحبتهایش بچه ها نیرو می گرفتند. باب یازدهم، ساده زیستی. روایتی از سید حسن حسینی زاده، هم رسم شهید. برای صرف نهار به منزل پدرم دعوتش کردم. البته به خانواده گفته بودم قرار است دوستم به خانه ما بیاید و چون آدم قوی و خوش اشتهایی است یک غذای درست حسابی آماده کنید. غذا قیمه و کوکو سبزی بود. آقا ولی در حالی که سعی می کرد همه ی جوانه به امر را رعایت کند با حالتی پرسشگرانه گفت: از شما توقع دو جور غذا نداشتم. تا آخر هم فقط از یک نوع غذا استفاده کرد. باب 12. هزار ماشاءالله سالمم. روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. اگر بگویم تمام بدنش مجروح بود و ترکش داشت اغراق نکردم. هر بار که از جبهه می آمد جراحتی جدید داشت. با این حال همیشه خودش کلید می انداخت و در حیات را باز می کرد. آن موقع با لبخند سراغ ما می آمد و احوال پرسی می کرد. بعد هنگام وضو گرفتنش می فهمیدیم که مثلا روی دستهایش زخمی است. صورتش مجروح شده بود و رد بخیه روی گونهش مانده بود. به او گفتم: مادر جان، به نظرم دیگر جای سالم در بدن نداری. سرت که ترکش خورده، نزدیک قلبت که دوتا ترکش هست، ریه‌ات را که باید جراحی کنند، تو را به خدا دیگر جبهه نرو. می خندید و می گفت: ای مادر جان، بعضی ها با پای قطع شده و چشم از دست رفته به جبهه می آیند. من که هزار ماشاءالله سالمم. باب 13. خدمتگزار ملت. روایتی از تهمینه عرفانیان، همسر شهید. 16 ساله بودم که به خواستگاریم آمد. خیلی باوقار بود و در نگاه اول مهرش به دلم نشست. در اولین گفتگویی که داشتیم خیلی صریح گفت: روی من اصلا حساب نکن، من خدمتگزار این ملتم. امروز به من میگویند دربان این در باش و ممکن است فردا بگویند آن طرف دنیا در یک نقطه دور افتاده دربان در دیگری باش. آن وقت نمیتوانم بگویم نه. البته این از خلوص بالای او بود، چون حرکات و سکناتش این را نشان میداد. هرچند چیزی نمیگفت و بعدها فهمیدم که آقا ولی چه انسان مؤثری بوده است. باب 14. خطبه عقد. روایتی از سهمینه عرفانیان، همسر شهید. یک شب برفی بود. خیلی از خیابانها و جاده ها بسته بودند. طبق قرار قبلی یکی از برادران ماشینی را در منزل به آقا ولی تحویل داد. او با شور زائد الوصفی گفت: آماده باش. مادرم گفت: الان نیمه شب و خطرناک است، این موقع درست نیست. اما آقا ولی گفت: خدا ما را طلبیده و خودش مراقبت می کند. راه افتادیم. در تمام طول راه سرشار از نشاط بود. اگر لطف خدا نبود با آن سرعت بیش از حد ماشین روی جاده های یخ بسته و پربرف معلوم نبود چه بر سرمان می آمد. وقتی رسیدیم سر از پا نمی شناخت. من هم حال عجیبی داشتم. اولین باری بود که خدمت امام می رسیدیم. انگار زبان هر دوی ما بند آمده بود. امام آمدند. من فقط به چهره ایشان خیره مانده بودم و چیز دیگری نمی فهمیدم. او یک دنیا صفا و نور بود. آدم محو جمالش می شد. امام خطبه عقد ما را با صدای ملکوتیشان خواندند. روز بعثت حضرت رسول که صلوات خدا بر او باد رفتیم خدمت امام و در حقیقت زندگی ما با دم مسیحایی او آغاز شد. لحظات زیبایی بود. وقتی از محضر امام خارج شدیم آقا ولی با یک حال عجیبی که البته ریشه در طبع شوخش داشت گفت: خوشحال باش، من و تو را امام به هم حلال کرده. و من هم فوق العاده خوشحال بودم. باب 15 شلم چرا دریابید. روایتی از باقرزاده همرسم شهید. در عملیات رمضان قرار بود گردان ما با یک گردان دیگر به فرماندهی آقای انجیدنی به عنوان خدشکن عمل کند. برای شنیدن آخرین دستور خدمت آقا ولی رسیدیم. حرفهای حساب شده و عملیاتی زدند. معلوم بود برای هر دستور دقت بسیاری دارد. وقت خداحافظی من را در آغوش کشید و با چشمان پر اشک گفت: همت امروز شما آبروی فردای اسلام است. شلم چرا دریابید. در همان عملیات از چند ناحیه مجروح شد و خون زیادی از بدنش رفت. چهرهش به کلی زرد شد، اما حاضر نبود یک لحظه نیروها را به حال خود رها کند. همچنان روی خاک ریز ایستاده بود و رزمنده ها را هدایت می کرد. دوستان هرچه اصرار کردند که لااقل زخمایش را پانسمان کند فایده ای نداشت. تا اوضاع خط تثبیت نشد در همان حال ماند و بعد به مداوای خودش پرداخت. باب 16 اجازه. روایتی از صمد قارونی همرسم شهید. شب دوم عملیات چذابه آقا ولی به خادم مشتری گفت: اجازه بدهید بروم از خط سرکشی کنم و از اوضاع مطلع شوم. آن وقت ها خادم مشتری فرمانده ی تیپ 21 امام رضا علیه السلام بود و آقا ولی مسئول عملیات تیپ. فرمانده ی تیپ اجازه نداد. آقا ولی گفت: میخواهم مهمات به خط ببرم. خادم مشتری گفت: بگو مهمات را راننده ببرد. آقا ولی دوباره گفت: میخواهم اوضاع را از نزدیک ببینم. بچه ها پشت بیسیم هستند. هر چه میخواهی بپرس. آقا ولی که دید فرمانده تیپ به هیچ وجه اجازه نمیدهد گفت: اصلا میخواهم به خط بروم. شما هم بهتر است موافقت کنی. خادم مشتری گفت: اگر اینطور میخواهی برو. برو. آقا ولی که قصد تمرد نداشت و اصرارش صرفاً برای گرفتن اجازه از موافق بود با محبت گفت: حالا مگر چه میشد اجازه میدادی؟ شما که میدانی من. خادم شریع در نهایت اجازه داد و او همراه ماشین مهمات روانه ی خط درگیر شد. طولی نکشید که مجروح شد و راهی بیمارستان اهواز. خبر به خادم شریع رسید. هنوز خود را آماده می کرد تا از او سر بزند که دید آقا ولی با سر و کله بادپیچی شده و لباسهای خونالود داخل سنگر آمد. ناراحت شد و گفت: چرا آمدی؟ تو باید استراحت کنی. آقا ولی خندید و گفت: نه، من اهواز نمی روم و استراحت هم نمی کنم. باب 17 ابتکار. روایتی از سید حسین حسینی همرسم شهید. آن شب خیلی از نیروها ترخیص شده و تعدادی هم مرخصی و یا در حال جابجایی به عقب بودند. عراق آتش سنگینی ریخت و چذابه را به جهنمی تبدیل کرد. اوضاع واقعا نگران کننده بود. کمبود نیرو دشمن را در اجرای آتش جری کرده بود. هر لحظه ممکن بود عراق دست به پیشروی بزند. آقا ولی ابتکار عمل جالبی اجرا کرد. تا جایی که ممکن بود به خطوط دشمن نزدیک شد. کنار یک تپه نشست و شروع کرد به دادن پیام‌های بیسیمی با گردان‌های فرضی. از این سر هم چند بیسیمچی پاسخ می‌دادند. آقا ولی دائما نیروهای فرضی را به سوی خط می‌کشید. می‌گفت: از ولی به گردان سار الله، نیروهایت را سمت موقعیت جلو بکش. گردان بقیت الله از جنوب خاکریز عمل کن. جالب بود که در ابتدا و انتهای هر پیام و دستور آیه هایی از قرآن را تلاوت می کرد. طولی نکشید که دشمن با شنود بیسیم های ما احساس خطر کرد و تصور کرد نیروهای ما واقعا قصد عملیات دارند. عراقی ها ترجیح دادند به جای ریختن آتش به نیروهایشان برای دفع هجوم ما آماده باش بدهند. باب 18 شب عملیات، روایتی از سعید رعوف همرسم شهید. قسمتی از عملیات در نیزار هور انجام می شد. برای عبور نیروها می بایست راه قایق ها باز می بود. این کار توسط دستگاه مخصوصی انجام می شد، اما چون نیها تازه بودن و آب هم در جزر و مد بود، نیهای کوبیده شده دوباره به وسط آبراه کج می شدند و راه عبور قایق ها را در شب عملیات می بستند. نیهای جدا شده به پروانه موتورها گیر می کرد و حرکت متوقف می شد. آن وقتا آقا ولی مسئول طرح و عملیات لشکر بود. او قبل از عملیات همه آبراه ها را برای اطمینان بررسی می کرد و وقتی به نیهای مزاحم می رسید به نیروها می گفت داخل آب شیرجه بزنید و نیها را از سر راه بردارید. رزمندگان با وجود هوای سوزناک و زمستانی هور داخل آب سرد می پریدند و نیها را می کندند. برای کندن نیهایی که نیاز به قدرت بدنی بیشتری داشت خودش اقدام می کرد تا راه عبور نیروها در شب عملیات باز باشد. باب 19 صدایی تا عرش، روایتی از سعید رعوف همرسم شهید. کسانی که او را نمی شناختند تصور می کردند بنام مسئولیت مهمی که دارد حتما از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار است، اما اینطور نبود. سنگرش بسیار ساده و امکاناتش همان امکاناتی بود که در همه سنگرها یافت می شد. وقت خواب تنها یک پتو روی سرش می کشید و بدون اینکه زیر سرش چیزی بگذارد آرام می خوابید. خوابش کم و سبک بود و شبها تا دیر وقت به کار یا عبادت مشغول بود. بیشتر وقتها هم شب بیداریش به اذان صبح متصل می شد. اکثرا با اذان او از خواب بیدار می شدم. اذان بلندی می گفت، خصوصا الله اکبرهای اول اذان را. گاهی به شوخی می گفتم آقا ولی سقف سنگر خیلی بلند نیست، دیوار صوتی میشکند. در جواب میگفت بگذار این صدا به عرش برسد. باب 20 فرمانده عادل، روایتی از حجت الاسلام بختیاری همرسم شهید. لباسهای کهنه و پوتینهای رنگ رو رفته پوشیده بود، درست در هیئت یک بسیجی در سنگری دور افتاده. بعدن در غیاب او برای نیروها سخنرانی کردم و از منش و افتادگیش گفتم. این از عظمت و اخلاص یک فرمانده و سردار اسلام است که مثل نیروهای زیر دستش لباس بپوشد. نمیدانم چطور خبر به او رسیده بود که گفت حاج آقا بهتر بود از این موضوع عبور می کردید و چیزی راجع به من نمی گفتید. گفتم برایم جالب بود که شما به عنوان یک فرمانده ی لایق این لباس را بپوشید. گفت علتش این است که گاهی سهمیه ی لباس و پوتین به همه ی نیروها نمی رسد. لباس های کهنه را می پوشند و دیدم اگر مثل آنها نباشم فرمانده ی عادلی نیستم. باب 21 چه خطایی کردم، روایتی از سهمینه عرفانیان همسر شهید. یک روز به هشت امام رضا علیه السلام رفته بودیم. آقا ولی در کنار قبور شهدا می گفت نمی دانم چه کار کردم که خدا من رو قبول نمی کند. بگو اگر خطایی از من سر زده. با شوخی گفتم خودتان را لوس نکنید، خدا شما را به خاطر اسلام نگه داشته تا از تجربیاتتان در جنگ علیه دشمنان اسلام استفاده شود. تا دید از او تعریف میکنم خیلی زود موضوع صحبت را عوض کرد. باب 22، جان فدا. روایتی از شهید نورعلی شوشتری، همرسم شهید. مدتی بود که نیروهای خراسان در منطقه فکه مستقر بودند. عراقی ها از روی بلندی ها رفت و آمد ما را زیر نظر داشتند و تقریبا متوجه شده بودند که می خواهیم در آن منطقه عملیات کنیم. دشمن از روی یکی از ارتفاعات منطقه بر سر رزمنده ها آتش ریخت و آرامش منطقه را به هم زد. آقا ولی ناگهان سوار ماشین شد و به سمت عراقی ها حرکت کرد تا آتش دشمن را طرف خود بکشاند. با انتقاد پرسیدم این چه کاری بود شما کردید؟ گفت چه کار باید میکردم؟ صبر میکردم دشمن همینطور روی نیروها آتش بریزد. این کار را کردم تا آتش دشمن متوجه من بشود و بچه ها در امان بمانند. باب 23، پدرانه. روایتی از سهمینه عرفانیان، همسر شهید. دومین باری که آقا ولی بعد از تولد دخترم مرخصی آمد، فاطمه 3 ماهه بود. شبها که بچه بیدار می شد و گریه می کرد، بدون این که متوجه شوم، فاطمه رو راه می برد و سعی می کرد او را ساکت کند. وقتی می دید بچه گرسنه است، آرام کنارم می گذاشت و مرا بیدار می کرد. خانم بچه را شیر بده. این در حالی بود که یک لیوان پرتقال یا هویج برایم حاضر می کرد و از من میخواست آب میوه رو بخورم و بعد بچه را شیر بدهم. او بارها فاطمه را بغل میگرفت و دور خانه راه میبرد و برایش حرف میزد، حرفهایی از مقاومت، پایداری و صبر. بعد او را میبوسید و به آغوش من میسپرد. باب 24، رؤیای صادقه. روایتی از سید حسین حسینی، همرسم شهید. به علما علاقه زیادی داشت. یکی از آنها میرزا جواد آقا تهرانی بود که آقا ولی از دوران دبیرستان و قبل از انقلاب با ایشان رفت و آمد می کرد. هر وقت میرزا جواد آقا جبهه می آمد به سنگر آقا ولی می رفت و او با احترام خاصی از ایشان تجلیل می کرد. مدتی قبل از عملیات مقدماتی والفجر، میرزا جواد آقا به جبهه آمد و طبق معمول در سنگر آقا ولی اقامت داشت. یک روز صبح آقا ولی به ایشان گفت دیشب خواب دیدم ما برادران مسلمان خودمان می جنگیم. از دیشب ناراحتم. با همه اعتقادی که دارم می گویم نکند فردای قیامت مورد مؤاخذه قرار بگیرم. جواد آقا با لبخندی می گفت اینجور نیست، در این عملیات شما با نیروهایی از دشمن مواجه خواهید شد که به شکل شما در آمدند، لباس شما رو پوشیدند تا شما رو فریب دهند. هنگام عملیات نیروهای ما با گروه بسیاری از سربازان دشمن مواجه شدند که لباس خودی پوشیده بودند و پیشانی بندهایی که روی آن یا حسین یا زهرا و یا علی نوشته بود و بر پیشانی داشتند. اینطور خواب چراغچی تعبیر واقعی پیدا کرد. باب 25، نماز شب. روایتی از خضرایی، همرسم شهید. شب قبل از شروع عملیات میمک برای کنترل و بررسی نهایی آبراها به خط دفاعی دشمن نزدیک شده بودیم. در راه بازگشت قایق ما واژگون شد و هر سه نفر داخل آب افتادیم. هر کدام به نحوی تلاش کردیم تا قایق را به حالت اول برگردانیم. هوا زمستانی بود و آب سرد. خیلی زود آب قایق را خالی کردیم و دوباره سوار شدیم. سوز هور اذیتمان می کرد و برای لحظاتی واقعا بیتاب شدیم. تصور کنید با آن لباس های خیس، هوای زمستان و سوزه های باد چه بر ما گذشت. راه بازگشت هم طولانی بود. در بین راه دیدیم آقا ولی آرام ذکر می گوید. خوب که دقت کردیم فهمیدیم در آن شرایط نماز شب می خواد. باب 26 روح آرام، روایتی از ستوتی همرسم شهید. در عملیات عاشورا و منطقه عملیاتی میمک، عراق با تمام توان در دشت حلال پاتک زد. موقعیت حساسی بود و با نفوذ دشمن در محدوده لشکر نصر، مواضع یگان همجوار ما به طور جدی تهدید می شد. دشمن از بلندی بر نیروها مسلط می شد. همه مصمم به حفظ خط پدافندی بودیم. نزدیک عصر آتش عراق شدت گرفت. شهید میرزایی همانجا شهید شد. به غیر از توپخانه های قدرتمند عراق، یگان زرهیش به شدت آتش میریخت. هلیکوپترها ضمن دیدبانی مواضع ما را با راکت میزدند. خاکریزهای ما استحکام کافی را نداشتند. جنس خاک آن مناطق هم گچی بود و با هر انفجار پودر میشد و به اطراف میپاشید. فضای خاص آن لحظه های سخت باعث شده بود که اکثر نیروها عصبی شوند. دست به دعا برداشتم که خدایا هر طور هستی ناتش را خاموش کن. طاقتمان تاق شده. دنبال یک معجزه بودم که به نوعی از شدت انفجارها کاسته شود. در همین حین احساس کردم دستی روی شانم گذاشته شد. آقا ولی بود. تمام صورتش از دود باروت سیاه شده بود و از شدت غبار دندانهایش پر گل. فقط چشمهایش به سفیدی می زد. با لبخند آرامش عمیقی گفت: عجب دعوایی شده، نامردو به قصد کشت می زنن. این جملات را چنان با آرامش در آن فضای پر التهاب گفت که استراب و تشویش از وجودم رفت. باب 27 خاکریز، روایتی از سعید رعوف همرسم شهید. در محدوده ای از منطقه عملیاتی بدر اوضاع نگران کننده ای بود. نیروها در پناه برآمدگی جاده ها مستقر بودند. ارتفاع جاده از سطح زمین کم بود و این کفایت نمی کرد. از طرفی امکان احداث خاکریز هم نبود. دشمن هر حرکتی را در شروع عقیم می کرد و ناتمام می گذاشت. اینجور مواقع با اینکه آقا ولی مسئول طرح عملیات لشکر بود، خودش وارد عمل می شد. یادم هست یک لودر زنجیری را که قبلا از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم برداشت و همراه یک نفر دیگر راهی خط شد. جاده را در شن مقطع برش زدند و خاکریز نسبتا مناسبی پشت جاده احداث کردند. روزها انقدر دشمن خاکریز را با توپ و تانک می زد که با زمین یکسان می شد. اما شب آقا ولی می آمد و خاکریز را با همون لودر درست می کرد تا نیروها جان پناه داشته باشند و به راحتی مقاومت کنند. باب 28 خودت را آماده کن، روایتی از سهمینه عرفانیان همسر شهید. خانه ما در خیابان خسروی نو بود، شهیدن درسگوی فعلی، و اکثرم پیکر شهدا را از آن مسیر تشییع می کردند. یک بار به من گفت در مراسم تشییع شهدا شرکت کنید، چون یک روز ولیت را همین طوری می آورند. میخندیدم و میگفتم شما شیرین هستی، حالا خودت را شیرین تر نکن. اما او ادامه میداد، حالا من گفته باشم، به هر حال خودت را آماده کن. باب 29، پایان خط. روایتی از ناصر غزالی، همرسم شهید. عملیات بدر عملیات مهم و بزرگی بود. بخش بسیار زیادی از نیروها پشت آبهای هور در حال انتقال به آن طرف آب بودند. سازماندهی و انتقال نیروها کار دشواری بود و انرژی زیادی می طلبید. طبق برنامه قبلی قرار بود آقا ولی مسئولیت این کار را بپذیرد و من کمک او باشم. اخباری که از خطوط درگیر می رسید نگران کننده بود. معاون دوم لشکر همانجا مجروح شد. فشار زیاد بود و توازن قوا به نفع دشمن تغییر می کرد. آقا ولی دیگر طاقت نیاورد و گفت باید به محل درگیری بروم. حتم داشتم با رفتن او اوضاع تغییر می کند، چون جنگ را خوب می شناخت و در بحرانهای حساس ابتکارهای جالب به خرج می داد. یا عراقی ها را فریب می داد یا با اجرای تاکتیک های خاص خودش مانع برتری دشمن می شد. چند ساعت گذشت، ابتکار آقا ولی تأثیر خود را گذاشت و اوضاع به نفع ما تغییر کرد. اما افسوس که مجروح شد و به بیمارستان تهران انتقال یافت. یادم هست روزهای قبل از عملیات وقتی کنار اسکل قدم می زدیم می گفت به پایان خط رسیدم، دنیای من رو به پایان است. هرچند لحن و گفتارش باز هم آمیخته به شوخی بود، اما حرکات و نگاهش نشان می داد که تعلقی به دنیا ندارد. باب 30، تواضع فرمانده. روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. مدتی بعد از شهادت آقا ولی جوانی در خانه آمد و کیسه‌ای به پدر شهید داد. ایشان پرسیدند داخل کیسه چیست؟ آن جوان گفت اینها لباس‌های شهید است که موظف بودیم به خانواده‌اش برسانیم. بعد سر کیسه را باز کردند. چند تک لباس زیر بود و یک برس باکس کفش. از جوان پرسیدم این برس چیست؟ او پرسید ناراحت نمی شوید؟ پدر شهید گفت خیر. جوان ادامه داد این برس ها مال باکس کفش است، ولی آقای چراغچی شبها که برادران می خوابیدند با برس زمین اطراف بچه ها را تمیز و جارو می کرد، طوری که آنها از خواب بیدار نشود. باب 31، نمیتوانم فراموشش کنم. روایتی از فخری معین درباری، مادر شهید. یک روز سر مزار پسرم رفتم، پیرمردی رو دیدم که به شدت گریه میکرد و دائم میگفت پدر جان، پدر جان. خودم رو معرفی نکردم و پرسیدم شما چه نسبتی با این شهید داشتید؟ گفت در منطقه زیر خاکریز یک سنگر انفرادی حفر کرده بودم تا از دید دشمن مخفی باشم. ناگهان یک بولدوزر خودی که متوجه من نشده بود مقداری از شنها و خاکهای خاکریز را بالای سنگر ریخت، طوری که مدفون شدم. فقط سرم را توانستم بیرون بیاورم و تقاضای کمک کنم. یک بار این جوان طرفم دوید و با دست و ناخن خاک را عقب زد و مرا بیرون کشید. نیم ساعت بعد صدای خمپاره و انفجار شنیده شد و رزمندگان فریاد الله اکبر لا اله الا الله سر دادند. وقتی جلو رفتم دیدم همان که مرا نجات داده بود مجروح شده و سر و صورتش خون فوران می کند. خیلی ناراحت شدم. اول فکر کردم شهید شده، اما بعد فهمیدم هنوز بدنش گرم است و مجروح شده. از پیرمرد خواستم آرام باشد و گریه نکند، اما او دوباره گفت: شهید چراغچی خیلی به من محبت داشت، طوری که نمیتوانم فراموشش کنم. باب 32، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. مسلم و تسلیم هستم و شهادت می‌دهم به خداوند حی لایموت واحد، رحمان و رحیم و محمد، بهترین برگزیده از 124,000 رسولش و علی وصی بر حقش و 11 فرزند علی از فاطمه که همگی بر حقند و اما تنها حجت خدا مهدی است که به انتظار فرمان ظهورش نگران از انسانیت نشسته است. قال الحسین: ان الحیات عقیده و الجهاد و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. درود خدا به امام عزیزم که ما را آگاهی بخشید و در هر فرصت برای پاک کردن زنگار نیت ها پرداخت تا فقط برای خدا باشیم، و رحمت خدا بر شهدا باد که به ما آموختند چگونه بهتر رفتن را. میدانم نتوانستم تکالیفم را در مورد پدر و مادرم، نیز همسرم، برادران و خواهرانم و دوستان و خویشاوندانم و همه انجام دهم. از همه شما میخواهم برایم طلب مغفرت کنید که بسیار گناهکارم و دستم بسیار کوتاه است. حقی که بر همسرم دارم طبق وعده قبلی حتما باید داده شود، و پدرم، شما بر بقیه مسائلم وصی هستید و آن بکنید که خدا می خواهد. خداوند انشاءالله شما را عاقبت به خیر کند. فرزند کوچک شما ولی الله چراغچی، 3 اسفند 1362. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید ولی الله چراغچی.